بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره قبض حکمی بود. یکی از موارد قبض حکمی همین معاملاتیه که الان با این کارت های بانکی انجام میشه. اولا قبل از اینکه حالا مسئله فقهیش رو بس کنیم، خود این کارت بانکی و اینجور چیزی که الان دیگه خیلی هم رسم شده، احتمال اینکه دست یهود تو کار باشه و یک سیاست استعماری باشه احتمالش خیلی زیاده. ظاهر قضیه اینه که چیز خیلی خوبیه نفس این که مثلا پول جمع بشه یا اسکناس جمع بشه و به هر حال دولت کمتر پول خرج کنه برای مثلا چاپ اسکناس، یا مثلا فرض کنید که مریضی یا میکروب با این اسکناس ها خیلی رد و بدل میشه، ولی وقتی کارت بانکی باشه کمتره. اینا ظاهر قضیه است، ولی اصل این که یهودی ها خیلی این کار رو دارن ترغیب میکنن، تشویق میکنند، و از طرفی خودشون دنبال اینن که جمع مثلا طلا و مسکوکات و اینجور چیزا رو یهودی ها جمع بکنند و پول و این حرفا رو. خلاصه یه سیاست استعماری توی این هست که حتی خیلی هم کتاب هم در این باره نوشتن دا که این کار یهودی ها و صهیونیست هاست. ولی حالا این بحث فقهی نیست، حالا این شو صرف نظر میکنم. مطلب دومم این که اینجور معاملات قهرن از غرب اومده و خیلی از این معاملاتی که به وسیله این کارت‌های بانکی انجام میشه با ضوابط شرعی سازگاری نداره و شاید کسی اینا رو همه رو از باب ضرورت و از باب مثلا اینکه تسهیل کار مردم، یعنی با عناوین ثانویه، شاید کسی بخواد اینا رو درست کنه که مثلا دانشگاه الازهر مصر، اونا مثلا یه موقع فتوا هم دادن به اینکه اینجور معاملات با این کارت‌های بانکی حرامه، ولی فعلا از باب ضرورت و از باب احکام ثانویه میگیم اشکالی نداره. البته خب اونم حالا اشکالش اینه که اگر که از باب احکام ثانویه باشه، احکام ثانویه همیشه باید مقید باشه، یعنی باید مدتش مشخص باشه. مثلا باید بگید تا کی اشکال نداره. احکام ثانویه همیشه مقیدن به زمان، یعنی مثلا باید بگیم تا 5 سال دیگه، تا 10 سال دیگه، اینجوری، در حالی که خود همون فتوای الازهر مصر به صورت مطلق بوده. خب حالا جدای از این دوتا مطلب عرض کنم که این معاملات با این کارت های بانکی چند جور تقسیم میشه. یک کارت های بانکی هست که کارت مربوط به یک حسابه، یعنی کسی یه حساب بانکی داره و با این کارت هر معامله که انجام میده از اون حساب بانکیش پولی کم میشه. این یک قسم. قسم دیگر اینه که اصلا حساب بانکی وجود نداره، صرف یک کارت اعتباریه. بانک یا دولت یا یک مؤسسه یک اعتباری رو به شخصی میده و این کارت رو به اون میدهد که اون شخص یک حساب بانکی نداره. حتی بعضیش اینجوریه که بانک یک کارتی رو به شخصی میده، مثلا میگه که اینقدر اعتبار داره شما مصرف بکن، بعد از یک سال دیگه اون موقع بیا بانک و پولشو پرداخت کن. یعنی از اول که الان این کارت رو میگیره حساب بانکی نیست، با پول خود بانکه، نه اینکه حساب اون شخص. این دو صورت. یه مرتبه این حساب، این کارت ها مربوطه به داخل کشوره، یعنی مثلا یک کارت بانکی اینجا گرفته و با این داخل کشور خرید میکنه، یه مرتبه با همین کارت خارج کشور که اون موقع خیلی احکام زیادی برش مترتب میشه و باز یه مرتبه با این کارت پول یا طلا و نقره خرید و فروش میکنه یا جنسی را خرید و فروش میکنه. حالا موارد دیگه‌ام داره که بعد عرض میکنم. حالا فعلا همینا و اون جنبه این که اصلا قبضه تو اینجور معاملات چگونه است. اینجور چیزایی که الان نوعاً ماها داریم انجام میدیم که یک کسی چیزی میخرد و یک کارتی میکشه، اینجور معاملات اشکالی نداره. دلیلش هم واضحه. این شخصی که جنسی را از یک مغازه میخره و کارت میکشه، در واقع اون بانک وکیل این مشتری است، وکیل که از حساب این مشتری پولی رو به اون اندازه که مشتری مشخص کرده به حساب اون بای باریز کنه و بانک هم یه حق و زحمهی برای خودش قائله، یعنی اون حق و زحمه یا اون کارمزد دستمزد این وکیل، یعنی این وکیل که این کارو برای شما انجام میده اینقدر هم دستمزد برمیداره. این نقطه قوتش هم اینه که دیگه فرقی نمیکنه که شما مثلا پول زیاد برداشت کنید یا کم برداشت کنید یا هر چیزی، اون دستمزدی که بانک برمیداره یه اندازه است. اینش نقطه قوت و مثبتش ها. بله؟ چرا دیگه یه چیزی به عنوان کارمزد برمیداره اون یه اندازه برمیداره دیگه؟ نه اون خیلی بالا اون چیز، نه این چیزی معمولی، نه فرقی نمی کنه. بانک میگه که این مقدار کارمزد، اینم یکسانه. خب این جور معاملات مشکل نداره. چی داره؟ نه برای هر دونه کارمزد نمیگیره. برای مثلا فرض کنید که یه مقداری، مثلا فرض کنید ماهی یه بار، سالی یه بار، اینجوری. خیلی خوب، خیلی خوب، طور نیست. حالا اینه که مهم نیست، حالا اینه، حالا ارزشی نداره. ارز کردم حالا اینا مهم نیست، مهم اینه که این بانک وکیل شماست وکیل شما هم میتواند کارمزد بگیره، این که دیگه بحث نداره. همین نفس این که شما پذیرفتید که از بانک این کارتو بگیرید، یعنی همه این توابعش رو پذیرفتید. خب نبوده حالا از کنم اینا اشکال نه، اینا اشکال نداره. اینا بینید قراردادهایی که قبلا من چند بار این بحث رو مطرح کردم، قراردادهای نانوشته، قراردادهای ناگفته، قراردادهای غیر مکتوب، و حتی قبلا اینو بحث کرده بودم که قراردادهای نانوشته اعتبارشون از نوشته ها بیشتره. قراردادی که من و شما با هم داریم هیچ وقتم اسمی هم دربارش نگفتیم، حرفی نزدیم و ننوشتیم. اینجور قرارداد رو گفته بودم درسته. چی نیست؟ قرار شوال میرسم امروز، میرسم. همون جلسه قبلی هم یه اشاره کردم که گفتم یه جاهای ما قرار را میپذیریم، ما جلسه قبلی گفته بودم. خب اینا که بحثی نداره، اینا تا اینجا خیلی واضح و روشنه. اون چی که بحث داره از اینجاست. بینید گاهی با این کارت بانکی در خارج کشور کسی چیزی معامله میکنه، خرید و فروش میکنه، یا اینکه داخل کشور یک معامله سلم یا سلف انجام میده با همین کارت بانکی، یا اینکه معاملات صرف طلا و نقره میخره، یا اینکه میره توی مغازه‌ای میخواد پول به پول ریال بده، مثلا فرض کنید که درهم بگیره. اینجاها این معاملات خیلی اشکال پیدا میکنه. موقعی که میره خارج کشور با این کارتی که توی بانک شما مثلا فرض کنید ریال گذاشتید، این کارتو میکشید، جنسی میخرید، به حساب اون بای مثلا پول اون کشور واریز میشه. به عبارت دیگه بانک اول این ریال شما را تبدیل میکنه به ارز اون کشور و بعد ارز اون کشور را به حساب اون بای واریز میکنه. و گاهی این بانک همون بانک هم نیست، یه بانک دیگه است. یعنی مثلا باید این بانک ریال شما را بگیره بدهد به اون بانک اون کشور، بانک اون کشور به جای این ریال دلار بدهد، بعد اون دلار را به حساب اون بای واریز بکنید. که اینجا حالا خیلی مسائل فقهی زیادی پیدا مونه. اولین مسئلهش اینه که الان متاسفانه تو کشور خودمونم این داره الان باب میشه که بعضی مواقع این کارتو که میکشید همون لحظه این پول به حساب اون بای واریز نمیشه، بلکه 24 ساعت بعد واریز میشه. شاهدش هم اینه که همین الانم بانک‌ها دارن میگن که هر کسی اون چیزی که به حسابش میاد تا 24 ساعت نمیتونه برداشت کنه. یا خیلی مواقع بانک همین لحظه که کارت میکشید این پولو به حساب اون طرف واریز نمیکنه، 24 ساعت بعد. نوع این کشورهای عربی و اروپایی آمریکایی اینه که 36 ساعت بعده، یعنی حالا که کارت میکشید 36 ساعت بعدش این پول به حساب اون طرف واریز میشه. خب وقتی که 36 ساعت بعد باشه و خیلی احکام زیادی پیدا میکنه. اولین حکمش اینه که اینجاها ربا پیش میاد، وقتی هم که ربا پیش اومد معامله باطله. ثانیاً این که گناه تکلیفی هم هست، گناه هم هست تو اینجور معاملات. قبلا حال بل خود زمان قبلا گفته بودیم که در معاملات صرف و معاملات سلم، قبض فی المجلس هم تکلیفاً واجبه و هم وضعاً اگر که قبض نشود معامله باطله. حتی این مثالو قبلم یادمه که گفتم، این مثالو ها که شما رفتی تو مغازه طلا فروشی گفتی این طلا رو چند میده و اون قیمت کرد و عقد معامله رو خوندید، قبل از این که پول رو بدید تلفن شما زنگ زد، اومدید بیرون مغازه صحبت بکنید، بعد دوباره برگردید مغازه. قبلا گفته بودم هم گناه کرده هم معامله باطله. یعنی حتی اینقدر قبض در مجلس در معاملات صرف و سلم واجب تکلیفیه و وجوب یا لزوم وضعی هم داره، به این معنی که اگر که قبض نکرد معامله باطله. خب دلیلش هم اینه که ربا پیش میاد دیگه، این که واضحه. خب و حالا بس اینه که اگر که کسی میخوان مثلا فرض کنید که در خارج کشور جنسی رو با این کارت بخره، اولا یه معامله صرف اینجور اینه که این پول تبدیل میشود به اون ارز اون کشور، این خودش یک معامله صرفه که بانک وکیل شماست در این که این پول را تبدیل به اون پول بکنه. خب و توی این معامله صرف شرطش قبض فی المجلسه، در حالی که اون لحظه که پول را از حساب شما کم میکنه همون لحظه به حساب اون طرف واریز نمیکنه، 24 ساعت بعد یا 36 ساعت بعد واریز میکنه. بنابراین این خود این تبدیلش هم حرام میشود و هم باطل. این یک اشکال. خب بله گفتم که وکیل دیگه بانک وکیله، اما وقتی که وکیله، این وکیلم که داره معامله صرف و انجام میده با یه دو طرف فی مجلس قبض بشه، در حالی که الان از حساب شما کم میکنه 24 ساعت بعد به حساب او واریز میکنه. باشه دیگه؟ بله وکیله، ولی بله باید همون لحظه به حساب او واریز کنه. نه اون موقع دست بانک هست، نه به عنوان وکاله، دست بانک هست به عنوان شخص حقوقی بانک. شاهدش هم اینه که اون طرف الان به بانک بگه که وکیلشه بگه پول منو بده، میگه 24 ساعت دیگه بهت میدم، الان نمیدم. خواهم میدی این قرارداد باطله دیگه، خلاف شرعه. و تو خب حالا اشکالای دیگه هم داره. و مثلا اگر که حالا کسی با همین کارت بانکی رفت یه چیزی را سلم خرید، سلم این بود که الان پول را بدهد که بعدن جنس را بگیره، که خب زیادم هست، الان میره پول میده که یه یخچال را بخره، یخچال مثلا یه ماه دیگه بهش تحویل میدم، یا میره مثلا یه ماشین بخره ایران خود رو میگه که مثلا یه سال دیگه بهت ماشین میدم، ولی الان با یه کارت بکشی پول بدی، این لحظه که کارت میکشی همین الان پول از شما کم میشه، ولی به حساب اون ایران خود رو الان پول نمیره، 24 ساعت بعد میره. خب سلام دیگه، خب سلام دیگه، خصوصی سلام دیگه. سلام یعنی همین دیگه، سلام یعنی همین. من میرم پول میدم به کسی که یک سال دیگه گندم به من بده، الان که گندمی در کار نیست، اینجا هم الان ماشینی در کار، یک سال دیگه میده، این همون سلامه. شرط سلامم اینه که فل مجلس سمن قبض بشود. اگر که فل مجلس سمن قبض نشود، این بهش میگن کالی به کالی. پیغمبر خدا هم از بیع کالی به کالی نهی کرده و حرامه، هم حرامه هم بیعش باطله. پس توی صرف و توی سلم هم پس همینطور که الان کارت میکشه 24 ساعت بعد پول به حساب او واریز میشه، اونجا هم همین اشکال هست. این که اصلا قبض نیست. تازه حالا ما میخواییم بگیم اون جایش که تازه قبض باشه، قبضش قبض حکمیه، ولی اینه که قبض نیست. بله یقیناً به حساب اون طرف واریز خواهد شد، اما نه الان، 24 ساعت دیگه. بله خب بله، اگر که شما ببینید همه الان که کارت میکشد، همه الان به حساب اون طرف واریز بشه، بله اینو میگیم قبض حکمیه و صحیحه. یعنی من این برای مهم نیست که یعنی همه الان پول داده بشه، گرفته بشه، نه، ولو اینکه سند داده بشه، ولی همه الان به حساب اون طرف باشه، اینو قبول دارم، این قبض حکمیه و صحیحه. اما اون خب بله دیگه از 24 ساعت طول میکشه. بله بله 100% میبره، 100%. حالا چه این که بانک قطعا سود میبره، ولی اگر سود هم نبرد، نفس این که این پیغمبر خدا فرمود یدن به یدن، این که این الان پولو بده او فردا بگیره، این ید به ید نمیگویند. شرط بی این بود تو روایت بود دیگه، یدن به یدن. اگه یادتون باشه همون اولی که میخواستم بحث قبض رو مطرح کنم، همون روز اول گفتم تو روایات پیغمبر اکرم به جای کلمه قبض اومده یدن به ید، و این یدن به ید نیست. اشکال حالا بگذاریم. بله چرا عرف حاکمه، اما اگر که عرف یه چیزی را حاکم بود و شرع نهی کرده بود، شرع مقدمه. الان عرف اینا رو میگوید، اما شرع اینجا نهی کرده. اینجا مثل از اون مواردیه که بنای عقلا بر یه چیزیه، اما شارع امضا نکرده. و باز مشکل دیگر اینه که در اینجور معاملاتی که معاملات صرفند، از اول مثلا میگه که الان ببینید تو تمام این معاملات خارجی یا بین المللی، تو تمام این معاملات ها این مشکل هست که از اول خب پول رو که دست نه بایع میدن نه دست مشتری، هر دو تو حساب این طرف و اون طرفه. از اولم بانک میاد میگه این یه قیمت مشخص داره، بانک میگه یه قیمت مشخصی است برای دلار یا مثلا برای ارز، مثلا میگن که مثلا 1000 تومان 1,000,000 تومان اینقدر دلار میشه، یعنی قیمت داره، 1000 تومان اینقدر دلار، 2000 تومان اونقدر. اما حالا که میخواید معامله بکنید، اون 1000 تومانی که شما میدید اونقدر دلار که نمیده، هم یه چیزی از این کم میکنه به عنوان کارمزد، یه چیزی هم از اون کم میکنه به عنوان کارمزد. در واقع اونی که توافق شده بود که اینقدر ریال در برابر اینقدر دلار، حالا که میخوای معامله بکنی کمش میکنه به عنوان حق و زحمه ها، یه چیزی کم میکنه. مثلا فرض کنید از اول اینجوری معامله شرط کردیم که مثلا من 1,000,000 تومان میدم، اونم مثلا 100 دلار میده. حالا که 1,000,000 تومان بدی که او 100 دلار نمیده، کمتر میده، به عنوان حق و زحمه خودش، کارمزد خودش، یه چیزی کم میکنه. اگرم بخوایم حالا همون 100 دلار بگیریم، از 1,000,000 وقتی یه مقدار بیشتر میگیره، اینم خب میشه ربا و خارج از اون معاملات. بنابراین تو اینجور معاملات مشکل خیلی زیاد هست. همین که ببینید یه مقداری که از این، از اول گفته بودن اینقدر ریال در برابر اینقدر دلار، این مساویه. اما همین که حالا میخواید معاوضه کنید، ریالشو کم میکنه، میگه مثلا 1,000 تومانشو به عنوان کارمزد برمیدارم. کارمزد اشکال نداره، اما اون دوتا دیگه برابر نیستند. حالا اوناش که دیگه بسته چیزی نیست. حالا بله، اگر که جدا کنه اون طور نیست. حالا نه اصلا این گدن بیاد به خاطر این بوده سان للعجل قسطون من السمن، للعجل یعنی یدن بیاد از باب تضمین نیست، از باب للعجل قسطون من السمنه و اینجا همون پیش میاد. خب باشه، ولی به هر حال زمان خورده دیگه، زمان قسم من از سمن، وقتی زمان خورد قسم من از سمن رباستی. بله، پس بینه هم اونجایی که صرف و سلم بود، اونجایی که تبدیل مال به مال بود، اونجایی که معاملات خارجی بود، تو تمام اینها چند تو مشکل هست. یک مشکل رباست، یک مشکلم قبضه. اینجا حالا اینا رو میخواییم بحث بکنیم. اولین بحث اینه که ادله حرمت اینجور معاملات و دوم ادله صحت اینجور معاملات. تو اینجور معاملات ادله حرمت اینه که مثلا فرسون اینجور معاملات غرریست. خیلی از این معاملات دقیقا معلوم نیست. این کسی که الان میره مثلا فرسون یک کشور خارج میخواد با این کارت چیزی بخره، اون بهش میگه قیمت این مثلا 10 دلاره. این نمیدونه که چند ریال باید از این حسابش کم بشود تا اون 10 دلار بشود. یعنی این یه نوع قراره. شاید کسی اینجور جاها مثل جلسه قبلی هم بگه این مقدار قرار طوری نیست، که اینو من جلسه قبلی این احتمالشو دادم که یه مقداری قرار معفوه و اینو از باب اون مقدار قرار بگیم طوری نیست. شبیه این که مثلا فرض کنید در باب خیار غبن یکی سری یکی میخواد کلا بگذاره، دا گفتیم که این ویترین مغازه ها تزیین کالا میکنند و تزیین کالا تا یه مقداریش طوری نیست. تزیین کالا برای اینه که سر مردم کلا بگذارن دیگه، ولی تا یه حدیش اشکالی نداره و تا یه حدیش هم اشکال دارد. فرض کنیم مثلا یکی میخواد میوه بفروشه، اینکه این میوه رو اولا تمیزش میکنه، خواهی میخواد ترغیب کنه مشتری رو، اینکه این میوه رو اونجوری میگذاره که اون طرفش که خرابه پیدا نباشه. یه مقداری تزیین کالا تا یه حدیش طوری نیست، تا یه حدیش طوری هست، ضابط هم نداره دا. بله چرا اشکال نداره؟ کی گفته مطلقا؟ نه، کی گفته مطلقا؟ مگر میرزای قمی نگفته بود که قرار در صورتیه که به نصف باشه، کمتر از نصف دیگه اشکال نداره؟ چون میدونید اگه بدونید که اصلا قرار نیست، اگه شما میدونید که این قیمتش 1000 تومنه ولی اون میگه 100 هزار تومن، این که قرار نیست. اگه خریدیدم معامله صحیحه، هیچ خیاری هم ندارید. شرط قرار جهله، شرط قبن جهله. میرزای قمی گفته اگر کسی چیز 1000 تومنی را 1500 تومن داد، این قبن نیست، خیارم ندارید. بله اگر که 1000 تومنی یا 1600 تومن داد، حالا خیار دارید. یعنی مقصودش اینه که کمتر از نصف و دیگه نباید قبن حساب کنید. حالا دلیلش تو قنائم نگاه کنید، قنائم الایام مال میرزای قمی. پس شاید بگیم که در این جور معاملات مقداری قرار و جهالت وجود داره، اما این جور قرار و جهالت اشکالی ندارد. کما اینکه الان مردم به این خیلی اعتنا نمی‌کنند که همین که اگر یک کارت کشیدن دام، ولو اینکه بانک بگه 24 ساعت بعد به حساب شما واریز می‌کنم یا تا قبل از 24 ساعت حق برداشت ندارید، این رو مردم بدونند یا ندونند، مردم به این مقدار قرار اعتنا نمی‌کنند. و ملاکم در صدق قرار صدق عرفیه. پس میشه بگیم که مسئله قرار با اینکه وجود داره، اما این مقدار قرار طوری نیست. شاهد این که طور نیست اینه که مثلا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله مثلا تخمین را پذیرفته، با اینکه تخمین همیشه یه مقدار قرار توش هست دیگه. جلسات قبل میگفتیم که کیل و وزن کردن میوه به درخت را پیغمبر اجازه داد دیگه، تخمین بزنن. اون تخمینم حتی اینجوری بود که تا یه سوم یا یه چهارم هم این بود که کم بکنید. اینا معنیش اینه که تا یه حدی قرار طوری نیست. بله اون بند خودم بود که بله این درسته که تو معاملات بانکی همیشه قرار به یک نفره، به بانک هم به قول معروف هیچ ضرر نمیخوره، اون همیشه سود میبره. اما توی این معاملاتی هم که قراریه مثلا یا بایه همش داره سود میکنه، مشتری ضرر میکنه یا مشتری سود میکنه بایه ضرر میکنه. یه عبارتی میرزای قمی گفتست که بعضی مواقع هم بایه هم مشتری هر دوتا ضرر میکنن. این که آقای مهدی پور فرمودند که یعنی قرار طرفینی، ولی اینم جوابش اینه که من که اصلا نمیفهمم قرار طرفینی یعنی چی. مگه میشه توی یه معامله هم بایه و هم مشتری ضرر کنند؟ به هر مگه میشه؟ بینید تو اون معاملاتی که با بانک ضرر نمی کنه، شما ضرر میکنید. تو معاملات غیر بانک هم اینجوریه دیگه، به هر حال یا بایع ضرر میکنه یا مشتری، مگه میشه دو طرف ضرر بکنند؟ اصلا قابل تصور نیست. اگه این ضرر میکنه اون داره نفع میکنه، اگه اون ضرر میکنه این داره نفع میکنه. ابهام اون مقدار گفتم طوری نیست دیگه. بله میگه شنبه میاد. بله اینو اینقدر چیز داره، حالا بعضیشو خواهیم گفت انشالله، مثلا تو اون بحثایی که حالا متاسفانه نشد من ادامه بدم، مثلا تو اون بحثا میخواستم اینا رو مطرح کنم که وقتی یه نفر رو روز چهارشنبه یا پنجشنبه دستگیر میکنه کلانتری، بعد میگن شنبه قاضی بیاد حکم بده که آزاد بشه یا بره زندان، این روز جمعه به چه جرمی تو زندانه؟ این که هنوز محاکمه نشده، قاضی هم حکم نداده، و اون موقعی که قاضی الان یه چند تا پرونده رو میزش هست میگه پنجشنبه جمعه تعطیله میخوام برم خونم، و اون بیچاره که الان نوبتش پروندهش رسیدگی بشه قاضی هم پنجشنبه جمعه که سر کار نمیاد، شاید شنبه قاضی بیا سر کار بگه آقا تبرئه بشود، و این درست که تو زندان بوده که مسئوله. این که امیر المومنین سلام الله علیه می فرمود که اولین روزی که امیر المومنین علیه السلام شد خلیفه، اولین کاری که کرد رسیدگی به زندان بود. بله حالا اینا رو می خواستم بحث بکنم، این موقع ولی نشدی. و سلام الله علیه.